متا باب 14 آیه های 22 تا 36. به راستی عیسی پسر خداست که باید پرستش شود. روز بسیار طولانی برای عیسی و شاگردانش بود. سومین یک شنبه ما خواهد بود که به روزی از زندگی عیسی نگاه می کنیم. روز با شنیدن قتل یحیای تعمید دهنده آغاز شد. وقتی عیسی این خبر را شنید، خواست با پدر آسمانی خود خلوت کند. این طرح و نقشه باید متوقف می شد، زیرا او به جمعیتی که تعدادشان به بیش از 20,000 نفر می رسید، آموزش داده بود و غذا داد، در حالی که بیمارانشان را نیز شفا می داد. شاگردان در آیه 15 نزد عیسی آمدند و گفتند، دیر وقت است، روز به پایان رسیده. در واقع اونا خسته بودند، اونها استراحت لازم داشتند. اونا نمی دونستند که این در واقع فقط نیمی از ماجرا بوده که براشون اتفاق افتاده. باید به جمعیتی بالغ از 20,000 نفر غذا می دادند. همچنین رویدادهای آیات ما رو هدایت می کنند. آیه 22 با این کلمه آغاز میشه. عیسی بیدرنگ شاگردان را بران داشت تا در همان حال که او مردم را مرخص میکرد سوار قایق شوند و پیش از او به آن سوی دریا بروند. متن اصلی از زبان تندی استفاده میکنه. اینکه فوراً او شاگردان را وادار کرد. فوراً شاگردان را تشویق کرد. چرا چنین زبان تندی به کار برده شده؟ انجیل یوحنا به ما کمک می‌کنه در آنجا بخونیم که جمعیت می‌خواستند او را به زور پادشاه کنند. پس از اینکه عیسی معجزه شگفت‌انگیز تغذیه به آن تعداد را انجام میده، ماهی و نان که بین 20,000 نفر تقسیم میشه. آغاز یک قیام مسیحایی. جمعیت میخواست او را پادشاه اعلام کنه. به اورشلیم بروند و حکومت رومیان رو سرنگون بکنند. شاید شاگردان در خطر تحت تاثیر قرار گرفتن از اون جمعیت بودند. بنابراین عیسی آنها را از معادله خارج و حذف می کنه. راه مسیح به سوی جلال از طریق شور و حرارت مردم نخواهد بود. نه با یک قیام مسیحایی. راه مسیح به سوی جلال راهی تنها خواهد بود. مسیری که با طرد شدن و مورد خیانت قرار گرفتن مشخص شده. تعداد بیشماری رو او شفا داده، کسی که به هزاران نفر غذا داده به صورتش زده خواهد شد، تازیانه خواهد خورد. مسیر او شامل میخ خواهد بود، شامل ریختن خون او بر زمین. بنابراین او شاگردان خود رو وادار می کنه که با قایق برن و اون جمعیت بزرگ رو هم مرخص می کنه. پس از خدمت به مردم و رفع نیازهای اونها، او در آیه 23 خواسته خودش رو عملی می کنه. او برای دعا به تنهایی بالای کوه می ره. عیسی اغلب توسط انبوهی احاطه شده بود. اغلب با 12 شاگرد خودش بوده. یکی دو بار فقط پتروس و یعقوب و یحیی او رو همراهی کردند. اما در اینجا به مواردی اشاره میشه که او کاملا تنهاست و در نزد پدر دعا میکنه. در ذهنمون به این فکر میکنیم که او در مورد چه چیزی دعا میکرده؟ او از بریده شدن و سر یحیی و قتل او به دست مردمان شرور ناله می کرده در دعاش؟ او در اعماق گناه در جهان ناله می کرده؟ در تمام مدت از پدرش خواسته که او را تقویت کنه؟ در حالی که او به رنج به رنجی که خودش میکشه از دست مردان شرور فکر میکنه، رنج او برای گناهان بسیار. او در حال دعا برای شاگردان خواهد بود که به درستی درک کنند که او کیست و مأموریتش چیست. فکر میکنم او برای شاگردانش دعا میکرده که در دریای جلیل در حال تقلا بودند و امروز این نقش را برای من و شما ایفا میکنه. ای مسیحی، او زندگی میکنه تا برای خودیها شفاعت کنه. حتی الان به آیه 24 نگاه کنید. به ما میگه که قایق در اون زمان از ساحل دور شده بود و دستخوش تلاطم امواج بوده و باد مخالف بر اون میوزیده. دریای جلیل تا به امروز مستعد طوفان‌های ناگهانیه. باد سرد از کوه‌های شرق بالا میره، با هوای گرم که از دریای جلیل بلند میشه برخورد میکنه و شاگردان در ابتدا فاصله زیادی برای دریانوردی با ساحل نداشتند. اما وقتی این باد وزیده میشه علیه اونها وزیده میشه و به وضوح مشخص میشه که اونها رو این باد از ساحل دور میکنه. آیه 23 از عبارت هنگام عصر استفاده میکنه و شاگردان در اون لحظه در داخل دریا هستند. آیه 25 میگه عیسی تا پاس چهارم از شب که بین در واقع 3 تا 6 صبح این پاسی از شب نامیده میشه نزد اونها نیامد. یعنی بین این دو عبارت به ما امکان این رو میده که محاسبه کنیم شاگردان حدود 6 تا 9 ساعت در اون قایق بودند. به خستگی، ناامیدی، مشاجره ها، ترس، به همه اینایی که اون مردها در اون قایق داشتن فکر کنید. در آن روز طولانی اونها در قایق بودند و روز هنوز تمام نشده بوده. به این هم توجه داشته باشید که شاگردان به دستور عیسی در اون دریای طوفانی هستند. این اطاعته که اونها رو به این مشکلات کشونده. لطفاً مجدد توجه داشته باشید که اگرچه عیسی مشکل اونها رو میدونه، اما اونها رو در نبرد با عناصر طبیعت رها میکنه. حداقل فعلاً. عیسی در حاکمیت، حکمت و نیکی خودش اغلب ما را به محض اینکه بخوایم تسکین نمیده. اما مطمئن باشید ای مسیحیان که او همیشه برای خیر شما کار میکنه. بارها و بارها هنگام خواندن اناجیل به برخی از قابل توجه ترین جملات در تمام ادبیاتش برمیخورید. آیه 25 این رو نگاه کنید، یکی از موارد رو ارائه میده. در پاس چهارم از شب عیسی گام زنان بر روی آب به سوی آنان رفت. همانطور که در هفته گذشته گفته شد، روشنگرانی که الهیات لیبرال مدرن امروزی رو به وجود آوردن، سعی می‌کنند توضیحی عقلانی ارائه بدن. مانند اینکه صبح زود بوده، قایق نزدیک ساحل بوده، مه بوده یا قایق نزدیک به ساحل بوده، عیسی روی یک ساحل شنی درست در سطح روی آب راه می رفته. اینا چیزهایی که قرار به ما ارائه بدن. همانطور که هفته گذشته گفته شد، چنین توضیحاتی بیمعنیه. اینجا ما معجزه دیگری رو داریم می بینیم و یک معجزه روبرو هست با یک معجزه روبرویم. کسی رو داریم که خودش دریا رو آفریده و کسی که بر باد و امواج حاکمه. راه رفتن به آنچه ایوب در کتاب ایوب باب 9 میگه، گوش بدید، روی سطح آب ایوب از خدا صحبت میکنه و اینها رو میگه. او در اندیشه حکیم است و در قدرت توانا. کیست که در برابرش ایستاده و کامیاب شده باشد؟ اوست که کوه‌ها را جابجا می‌کند بیان که بداند و در خشم خود آنها را واژگون می‌سازد که زمین را از جایش می‌جنباند و ستون‌هایش را به لرزه در می‌آورد. که خورشید را فرمان می‌دهد طلوع نکند، ستارگان را مهر و موم می‌کند که از آسمان‌ها را یک تنه بگسترانند و بر امواج دریا گام می‌زند. چه کسی است بر دریای جلیل به سوی شاگردانش راه می‌رود؟ خداست که بر امواج دریا قدم می‌گذارد. این مرد که از مریم در بیت لحم متولد شده، نجار ناصری، آن که خسته می شود، آن که گریه می کند، کسی که نیاز به خلوت با پدر آسمانی خودش داره، همچنین او خداوند است، خداوند پسر، عیسی همان انسان خداست، او خداوند جسم گرفته است، اگر بخواهد می تواند روی امواج دریا قدم بگذارد. هفته گذشته یادآور شدم که چگونه موسی تحت فرمان خدا جمعیت را در بیابان با نانی از آسمان سیر کرد و ما گفتیم که عیسی از موسی بزرگتره که جمعیت را در بیابان با نانی از آسمان تغذیه میکنه. او از آسمان آمده، آنجا نان فراهم میکنه. او امانوئل، یعنی خدا با ماست. این هفته ممکنه ذهن ما یه بار دیگه به اون سمت کشیده بشه. موسی تحت فرمان خدا دریا رو میشکافه، همونطور که از آنجا راه میره انگار که در خشکی داره راه میره. در اینجا ما از موسی بزرگتر رو داریم، امواج رو زیر پاش میذاره، گویی که بر روی خشکی راه میره. شاگردان با دیدن این مرد که روی آب راه میره چه واکنشی نشون میدادند؟ دقیقا به همون روشی که من و شما انجام میدیم. آیه 26، شاگردان وحشت میکنند و میگن این یک شبحه، از ترس فریاد میزنن. من یادم میاد که در جزیره رام بودم، با دوستای قدیمی خودم در قلعه کینلوچ اقامت داشتیم. نیمه شب به تنهایی بیرون رفتم، اطراف قلعه بودم، ولی خب خیلی نزدیک به قلعه بودم. ناگهان در تاریکی مطلق صدایی رو شنیدم. دیدم قدم ها بلندتر و بلندتر و نزدیکتر به من میشن. نمیتونستم تشخیص بدم که از کجا میاد این قدم ها، ولی سریعتر شدند. صدایی از دیوارهای قلعه منعکس میشد، انگار که یه ارتش به سمت من داره حمله ور میشه. قلبم به شدت میتپید، واقعا وحشت کرده بودم. از ترس با صدای بلند فریاد زدم، اما در نهایت معلوم شد که فقط دو تا اسب بودن که در اون مزرعه به سمت من میدویدند. اونا میدویدند که ببینن من که هستم و اونجا چیکار میکنم. در واقع شاگردان عیسی هم ترسیده بودند، از ترس اینکه عیسی یک شبحه فریاد میزدند. وحشت اونها قابل درکه. پاسخ محبت آمیز عیسی رو در آیه 27 ببینید. عیسی بیدرنگ به اونها میگه دل قوی دارید، من هستم، مه ترسید. عبارت من هستم همان زبانهای گفتاری من هستم در انجیل یوحناست. من شبان نیکو هستم، من راه راستی و حیاتم، همان زبانی که خداوند با موسی در خروج 3 هم به کار برده. من هستم آن که هستم، خداوند یهوه، این همان من هستم بزرگ است که روی امواج ها قدم می زند. و شاگردان می تونند دل ببندند و نهراسند، می توانند دل قوی دارند و نترسند. متی این قسمت رو با پتروس که نقش برجسته‌ای در انجیل متی داره برای ما ثبت میکنه. بیایید به خودمون یادآوری کنیم و به عقب برگردیم و ببینیم چه کاربردی می تونیم از این بخش بگیریم. پتروس در آیه 28 از عیسی میخواد که به او دستور بده که به همراه عیسی روی آب بره. عیسی میگه بیا. پتروس میگه بیا. به آیه 30 نگاه کنید. اما چون باد رادی ترسید و در حالی که در آب فرو میرفت فریاد برآورد سرورم نجاتم ده. عیسی به درنگ دست خود را دراز کرد و او را گرفت و گفت ای کم ایمان، چرا شک داری؟ چون به قایق آمدند باد فرو نشست. در واقع این یک توبیخ ملایمیه، یک عمل ایمانی خارق‌العاده که عیسی انجام داده. پتروس و عیسی وارد قایق شدند و در آیه 32 میخونیم که باد فرو نشست. عیسی بار دیگر به طور معجزه آسا باد و امواج رو آرام میکنه. اونها از عیسی اطاعت میکنند. اثبات بیشتر قدرت و الوهیت عیسی رو نشون میده. خب چطور میتونیم این موارد قابل توجه رو در زندگی خودمون به کار ببریم؟ چه درس هایی برای ما وجود داره؟ معمولا وقتی کتاب مقدس رو میخونید میخواید به دنبال خطوط طبیعی کاربردیش باشید. این بسته به آیات آسان یا سخته. نیاز به مهارت و خرد و حکمت داره. شما باید نوع نوشته ای که میخونید رو درک کنید. شما باید به دنبال این باشید که بفهمید چه کسی اون رو نوشته یا به چه کسانی نوشته شده. اصلا هدف از نوشتن چی بوده؟ در چه زمینه ای نوشته شده؟ پس از انجام این کارهای سخت باید سعی کنید که اون رو در زندگی خودتون به کار ببرید. همه اینها با دعا و درخواست و طلب کمک از روح القدس میتونه انجام بشه. گاهی اوقات خطوط کاربردی نسبتاً مستقیمن. به طور مثال هنگامی که پولس به کلیسان برای کلیساها می نویسه از مقدسین اون کلیساها می خواد که همدیگر رو تحمل بکنن و میگه اگر یکی از شما از کسی گلایه داره یکدیگر رو ببخشید. هنگامی که خدا شما رو بخشیده شما هم دیگران رو ببخشید. یک موقعیت منحصر به فردیه که پولس در ذهنش داره یا از اون آگاهه. با این وجود یک خط نسبتاً مستقیم برای من و شما وجود داره. ما در کلیسا با برادران و خواهران خود در مسیح هستیم. از ما خواسته شده باید یکدیگر رو تحمل کنیم، ببخشیم، اگر اشتباهی هم انجام شده فراخوانده شده ایم. این باب کمی دشوارتره. چرا؟ چون نه در قایقیم نه در دریا. عیسی در دست راست اعلی حضرت در بالا نشسته و روی آب به سوی ما راه نمیره. و از جایی که خطوط کاربردی مستقیم هم کمتره، در طول تاریخ کلیسا کاربردهایی که معمولاً انجام میشه ماهیت تمثیلی دارند. یعنی با مثال و استعاره به ما گفته شده. البته که شاید خوب باشه. باد فیزیکی و امواجی که شاگردان تحمل می کنن و با اون مواجهن میاد تا طوفانهای زندگی ما رو به ما نشون بده. یعنی این بادها تمثیلیه برای طوفانهایی که در زندگی ما وجود داره. راه رفتن فیزیکی واقعی عیسی بر روی آب نشان دهنده حاکمیت مسیح بر آزمایش هاییه که ما با اون روبرویم. او برای ملاقات با ما میاد در میانه آزمایش های ما و تأخیر عیسی در آمدن نزد شاگردان انتظار او تا پاس چهارم از شب نشان دهنده اینه که عیسی همیشه آزمایشی را که برای مدت طولانی با اون روبرو هستیم رو نمیاد به سرعت پایان بده. اگه به تاریخ کلیسا برگردیم کاربردهای تمثیلی مشابهی رو میبینیم، اما کمتر فردگرایانن. شاگردان در قایق نماینده کلیساست. باد و امواج نماینده جهان که به کلیسا میزند، آنها را مورد آزار و اذیت قرار میدهد. یکی از سوالاتی که باید هنگام فکر کردن در مورد کاربرد بپرسیم اینه که آیا نویسنده انسانی اصلی میخواسته آنچه را که مینویسه به همون شکل درک بشه؟ آیا ممکنه که روح القدس چنین قصدی داشته که این آیات به طور تمثیلی نوشته بشه؟ خط کاربردی که من توضیح دادم رویکرد تمثیلی توسط مقدسین در طول اعصار انجام شده و در طول اثار به مقدسین کمک کرده و ما نباید اون رو نادیده بگیریم و یا رد کنیم، به این دلیل که حتی بدون این آیات، این آیاتی که کاربردی هم هستن و من توضیح دادم، خداوند بر آزمایش های زندگی ما مسلط و حاکمه. او در امتحانات زندگی با ما هستش. بنابراین اغلب اجازه میده که آزمایش ها برای مدتی ما رو تحت تاثیر قرار بده. قبل از اینکه طوفان تمثیلی که در اون قرار داریم رو آرام کنه. وقتی به شرایط خودمون نگاه میکنیم، از مسیح چشم برمیداریم، ترس خواهد آمد. ما غرق خواهیم شد توسط شرایط خودمون. ثابت نگه داشتن چشمانمان بر روی مسیح فرمان و دستور کتاب مقدسه. همه این چیزها درسته. در میان هر آزمایشی که شما یه مسیحی با اون روبروید، نه به شرایط خودتون بلکه به مسیح نگاه کنید که با شما در سختی ها همراهه. به عنوان یک کلیسا شادی ها و غم ها وجود داره و وظیفه ما اینه که چشمانمان رو به مسیح بدوزیم، بدون اینکه به دنبال کاربرد تمثیلی آیات باشیم. همه این موارد صادق است. گوش کنید به آنچه خدا از طریق اشعیا نبی به قوم خودش میگه. وقتی از میان آبها میگذری، من با شما خواهم بود. چون از رودها بگذری، آنها تو را فرا نخواهند گرفت و تمام وعده‌های خداوند در مسیح بله و آمین هستند. وعده ها در اشعیا برای شماست ای مسیحی. در واقع عیسی میخواد در آیه ها شاگردانش رو هدایت بکنه. در آیاتی که پتروس روی آب راه میره نیز به قدری منحصر به فرده که خطوط کاربردی معمولی مستقیم و ساده وجود نداره. تعداد کمی از واعظان به جماعت خود پیشنهاد کردند که بیرون برن، روی آب راه برن. به این ترتیب باز هم کاربرد تمثیلیه. عبارت ما باید از قایق بیرون بیاییم به این معنیه که ما باید منطقه آسایش خودمون رو ترک کنیم، ایمان را تمرین کنیم. ما باید در ایمان خود جسور باشیم. شاید اگر از این آیات بپرسیم از سخنان عیسی به پتروس که میگه ای کم ایمان، چه چیزی میتوانیم بیاموزیم، و از سخنان و اعمال پتروس، ایمان جسورانه و شاید عجولانه اش، چه چیزی میتوانیم بیاموزیم، به این خط از کاربرد برسیم. یعنی باید آسایش راحتی خودمون رو ترک کنیم و در ایمان خودمون جسور باشیم. شاید عیسی پتروس رو فرا خوانده تا روی آب نزد او راه بره، زیرا عیسی اغلب به دنبال تسهیل، تشویق و تقویت ایمانه. او از زنی که 12 سال بیمار بوده و بازداشت زدن به عبای او شفا یافته، میخواد که خود را به طور عمومی معرفی کنه. او به پدر دختری که دخترش مرده میگه نه ترس، باید باور کنی. در آیات امروز ما او به آرامی پتروس را به خاطر تردید در عدم ایمان سرزنش میکنه. عیسی به دنبال تقویت ایمانه. من فکر میکنم که میتونیم به این آیات نگاه کنیم و یاد بگیریم که ایمان به عیسی برای او خوشاینده. با ایمان قدم برداشتن یا گام برداشتن در ایمان عبارتی است در دنیای مسیحیت که مستقیما از گام برداشتن پتروس از قایق گرفته شده. من فکر میکنم این آیات میتونه ما را به تشویق به پرورش ایمانمون به ایمان بیشترمون منجر کنه. من در مورد ایمان به مسیح برای نجات خودمون صحبت نمی کنم، بلکه ایمانی که باعث میشه ما در عرصه بشارت جسارت کنیم و ریسک کنیم. ایمان داشته باشیم که وقتی انجام دهیم او عمل خواهد کرد. اکنون یک تنش در کتاب مقدس بین آزمایش نکردن خداوند و ایمان به او وجود داره. شاید در غرب ما بیشتر به سوی عدم آزمودن خداوند گرایش داریم. ما با عقل رفتار می کنیم، به طور کامل برنامه ریزی می کنیم. این خوبه و لایق کتاب مقدسه. اما چند بار به چیزهای بزرگ و جسورانه می اندیشیم که فراتر از عقل مندی و برنامه ریزی کامل ماست. آیا ایمان داریم که اوست کارهای بزرگ را انجام می ده؟ آیا بر اساس ایمان عمل می کنیم؟ ما پسنداز و پول را برای بازنشستگی خود کنار می‌ذاریم. باید این کار را انجام بدیم. این کار که کار کتاب مقدسی است. ما خانه و ماشین هامون رو بیمه می کنیم. باید بیمه کنیم. این یه کار کتاب مقدسی است. قانون کشورمون هم هست. وقتی مریضیم به NHS اعتماد می کنیم و باید اعتماد کنیم، چرا که خداوند از پزشکان و پرستاران استفاده می کنه. وقتی به بشارت و مأموریت فکر می کنیم، برنامه ریزی می کنیم، آماده می شیم، سخت کار می کنیم، باید این کار رو بکنیم، چرا که این یک کاری است که کتاب مقدس خواسته. اما در همه اینها چند بار برای اعمال ایمان به خدا تلاش می کنیم؟ اکنون من فکر می کنم دلیل اینکه عیسی این معجزه را انجام داده این بوده که او کیست، آشکار کردن هویتش، و من فکر می کنم متا بر همین نکته تاکید می کنه تا نشون بده عیسی پسر خداست. و همچنین من فکر می کنم اینجا جاییه که یک خط کاربردی طبیعی تری رو برای ما به وجود میاره. به آیه 33 توجه کنید. سپس کسانی که دقایق بودند در برابر عیسی بر روی زمین نهاده و گفتند به راستی که تو پسر خدایی. این اولین باره که در انجیل متا شاگردان این عنوان رو بهش میدن. در اینجا به وضوح الوهیت او رو تشخیص دادند. اولین باره که در انجیل گفته میشه شاگردان او را در لغت به من او را پرستیدند. پرستیدن در لغت به معنای سجده کردن در برابر کسیه به عنوان عملی از احترام، نشان دادن یک عمل از روی احترام، حرمت، ترس یا تضرع، یا بیان کردن با حالت. و شاید موقعیت تعهد و احترام به الوهیت. به عنوان خوانندگان و شنوندگان کلام خدا، ما باید از این معجزه بخوانیم و عیسی را به عنوان پسر خدا بشناسیم، او را به عنوان پسر خدا پرستش کنیم. یکی از مفسران میگه ما در اینجا فراخوانده شده ایم تا خداوند خالقمان را پرستش کنیم که قدرتمندتر از هر چیزی است که ما را تهدید کنه. ما باید خود را فروتن کنیم، آنچه می‌خوانیم شگفت زده شویم و عیسی را به عنوان پسر خدا پرستش کنیم، همان کسی که بر روی امواج قدم می‌گذارد. ما با چند آیه متا که به عنوان گذار به بعد عمل می‌کنه به این بخش پایان می‌دیم. در آیه 34 عیسی و شاگردان در ناحیه جنیسارت فرود میان. در آیه 35 او شناخته میشه. دوباره خبر در همه جا پخش میشه. همه بیماراشون رو نزدش میارن. و در آیه 36 از عیسی تمنا میکردن که فقط گوشه ردایش رو بتونن لمس بکنن و هر کس که اون رو لمس میکرد شفا میافت. بار دیگر میبینیم که مردم به سوی عیسی هجوم میارن. بار دیگر شاهد اینیم که این پادشاه چوپان بیماری را در تمام مناطق ریشه‌کن می‌کنه. به اختصار بگویم که سقوط و گناه اثرات پراکنده کنندگی دارند. ما اون را در کتاب مقدس می‌بینیم و زندگی خودمان هم می‌بینیم و می‌دانیم. آدم و حوا از باغ اخراج شدند. ماجرای برج بابل باعث پراکندگی و جدایی مردم شد. گناه و عصیان اسرائیل باعث شد اونها از سرزمینشون بیرون رانده بشن و در بین ملت‌ها پراکنده بشن. می‌دونیم که جنگ پراکنده و جدا می‌کنه. می‌دونیم که گناه خانواده‌ها و دوستی‌ها و کلیساها رو خراب می‌کنه. می‌دونیم که بیماری عزیزان رو از طریق مرگ از همدیگه جدا می‌کنه. اینجا ما نگاهی به مسیح خداوند میندازیم، پادشاه محض شده خداوند. میبینیم که مردم به سوی او هجوم آوردند، دور او جمع شدند، از تمام مناطق میان، گله میکنند. وقتی میان شفا میگیرند. عیسی اثرات سقوط رو معکوس میکنه. همه اینها به پادشاهی آینده و کامل او اشاره داره. ما عیسی پسر خدا رو داریم، کسی که باید پرستش بشه، کسی که پادشاهی خود را بر روی زمین بنا میکنه، کسی که روزی آن کار بزرگ را به پایان خواهد رساند. آمین.